رقیب ایران به پذیرش مسئولیت و پرداخت غرامت دست بر نخواهند داشت. دمیترو کولیبا همان روز در مصاحبه به خبرگزاری اربکا اوکراین در رابطه با این سانحه گفت مسئولین ایرانی مذاکره کنندگان دشواری هستند، اما پلها را نمی سازنیم و سعی میکنیم به توافق برسیم. ضمناً خطوط قرمزمان پابرجاست و اجازه نخواهیم داد هیچ توافقی با چشم‌پوشی از مسئولیت پذیری حقوقی و یا بازی بر سر غرامت به آسیب دیدگان حاصل شود. به گفته وزیر خارجه اوکراین، به ایران پیشنهاد داده ایم به شیوه متمدن همکاری کند و گام نخست به نتیجه رساندن هرچه سریعتر تحقیقات فنی اهم از تضمین بازخوانی جعبه سیاه است. او بدون ذکر جزئیات گفت به ایرانی ها مدل برای تحقق این هدف ارائه دادیم و آنها خواستند مدتی درباره آن فکر کنند. همچنین به ما گفتند که آمدند درباره مسئولیت حقوقی و غرامت مذاکره کنند و اکنون در این مرحله هستیم. دمیترو کولیبا با تأکید بر هماهنگی های نزدیک بین اوکراین و کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، سایر کشورهایی که شهروندانشان را در سرنگونی پرواز 752 از دست دادند گفت اگر نتوانیم به سرعت با ایران به توافق برسیم، در مسیر طولانی اما مطمئن و مؤثر پیش خواهیم رفت و به سرعت جمعی هر جا که امکان داشته باشد ایران را به دلیل جنایتی که مرتکب شده مورد پیگرد قانونی قرار خواهیم داد. جمعه گذشته یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفته بود اگر مذاکره با ایران به بنبست برسد ناچار می‌شویم به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنیم. اوکراین از عدم همکاری ایران در تحقیقات این سانحه همواره ابراز نارضایتی کرده، اما اخیراً در اقدامی کم سابقه کشورهای دیگر متأثر از این سانحه را هدف انتقاد قرار داده و دادستانی کل اوکراین گله‌مند شد. فراخوان تشکیل کارگروه تحقیقاتی بین المللی همچنان بی‌پاسخ مانده. خود اوکراین نیز به رغم گذشت 4 ماه از وقوع این سانحه تیم مذاکره کنندگان را تشکیل نداده. اما دوشنبه یوگنی یینین که 1 ماه پیش مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین شد، به رادیو فردا گفت از زمانی که به این سمت منصوب شد، تلاش های خود را بر حل این مسئله متمرکز کرده و به گفته وی دستور رئیس جمهور اوکراین که همچنین حاوی شرح خطوط قرمز برای تیم مذاکره کنندگان خواهد بود، در آستانه امضاست. کنستانتین یلیسی، مشاور بین المللی رئیس جمهور پیشین اوکراین، معتقد است کیف نمی‌داند از چه روشی در مذاکره با تهران استفاده کند.
متاسفانه حکومت اوکراین از انبوه مسائل بین‌المللی دستپاچه شده و با مدیریت این مسائل مشکل دارند. این مشکل در رابطه با سانحه پرواز 752 از آن رو دوچندان است که به نظر می‌رسد ایران برای دفاع از منافع خود آمادگی کامل دارد. اوکراین تاکنون بیش از 1 ماجرای جنجالی با ایران داشته، اما همچنان تجربه ضروری در مذاکره با این کشور را کسب نکرده و به جای اینکه با اتکا به تجربیات همتایان غربی خود و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه ایران را تحت فشار روزافزون قرار دهد، اجازه داده تحقیقات این پرونده تا جایی به درازا بکشد که به نفع ایران است. به همین دلیل به رغم وعده رئیس جمهور اوکراین به اجرای هرچه سریعتر عدالت، تاکنون هیچ تحول مثبتی رخ نداده.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک 2 موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. سه‌شنبه غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از ادامه رسیدگی به این پرونده خبر داد و اعلام کرد 1 نفر در بازداشت است و از افراد تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند. روز قبل نیز شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت در پی شکایت تعداد زیادی از خانواده‌های جان باختگان، تحقیقات دقیق و گسترده‌ای صورت گرفته. مسئولین اوکراینی می‌گویند در جریان این تحقیقات قرار نگرفتند. آن رئیسکه رادیو فردا.
برای به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. هنوز البته 1 نفس دیگه از مجله باقی مونده و 1 مجله در مجله خواهیم داشت، اون هم مجله جامعه رو با هم خواهیم شنید پس از اینکه من از شما جدا میشم. امیدوارم که لحظات خوبی رو داشته باشید، مراقب خودتون باشید، به ویژه در این روزهای کرونا زده، و پروتکل های بهداشتی رو هم رعایت کنید. سپاسگزارم که من و همکارانم رو در این شامگاه همراهی کردید. همراه شما محمد زرقامی هستم و تا دیداری دوباره در رادیو فردا بدرود.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. در تقویم جهان علاوه بر روز زیبای مادر که روزی است برای قدردانی و یادآوری عشق مادران، روز دیگری هم هست که اغلب از آن حرف نمی‌زنیم. دست کم در جامعه ایران چنین روزی نه تبریک گفته می‌شود و نه حتی در تقویم تدارک دیده شده. روز مادرخوانده، 17 ماه می، روزی برای قدردانی و یادآوری عشق زنانی به کودکانی که فرزندان بیولوژیک آنها نیستند اما آنها برایشان مادر بوده و مادری کردند. در ایران ما به این زنان چه میگوییم؟ کلمات قشنگی نیستند، اما فقط برای یادآوری، بله، زن بابا یا در بهترین حالت نامادری. کلماتی که پریسا کاکایی، روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک، از بار منفی آنها میگوید.
استفاده از کلماتی که علاوه بر اینکه اینا بار منفی دارن، یک سری پیش‌داوری و قضاوتی رو با خودشون دارن، یه سری ویژگی‌های رفتاری رو متصور میشن که شانس مادری کردن رو از اون مادرخوانده میگیره.
و وقتی پای این کلمه به رسانه‌ها باز می‌شود،
دیدیم که در صدا و سیما، نشریات، ادبیات، هنر و سینما نامادری معمولا با صفت‌های دلهره‌آور مثلا نامادری سنگدل، شکنجه‌گر و شبیه اون توصیف شده. عملا دوگانه مادری و نامادری به عنوان دو تا نیروی قابل نمایش داده میشن و شفقت مادرانه، قدرت پرورش و محافظت از کودک صرفا در توانایی اون زنی دیده میشه که کودک رو به دنیا آورده.
اما چرا چنین فضای منفی اطراف زنی که نقش مادرخواندگی را پذیرفته وجود دارد؟ پریسا کاکایی از سندروم نامادری سیندرلا میگوید.
اصطلاحی داریم به نام سندروم نامادری سیندرلا که این اشاره میکنه به زنانی که برای اینکه در خانواده جدید به عنوان مادرخوانده پذیرفته بشن، بسیار کوشش میکنن، بسیار سعی میکنن، ولی خیلی فشار روانی روشون زیاده. حالا این رفتاری که نامادری سیندرلا با اون داشته، عملا نماد مفهوم مادرخواندگی در ذهن بسیاری از افراده.
حسین قاضی آن جامعه شناس از بعضی دیگر از دلایل شکل گیری احساسات منفی اطراف موضوع مادرخواندگی میگوید.
یکی از اونها میتونه این مسئله روحیه ملی برون فکنی ما باشه. یعنی وقتی ما با یه مشکل روبرو میشیم، علت این مشکل رو هر چیزی میبینیم تقریبا غیر از خودمون، حالا خود شخصیمون، خود خانوادگیمون، خود ملیمون، یه عاملی برای خارج از من داره به اصطلاح مشکل رو ایجاد میکنه. وقتی پای طلاق به میون میاد و پای زن بابا، دقیقاً شما این روحیه رو اونجا میبینید. یعنی اگر مردی طلاق بگیره و بره با زن دیگری ازدواج کنه، ما فکر میکنیم یه طرح و توطئه بوده، اون زن زیر پای این مرد نشسته، یه خانواده رو از هم پاشونده، بنابراین اون زن تبدیل به یک موجود اهرمن صفتی میشه که اونه که علت این مشکل، یعنی مشکل طلاق بوده. برای همین هم یه اسم اهریمنانه به اصطلاح یا منفی براش ساخته میشه به نام زن بابا.
طلاق اغلب در آرامش و مبتنی بر تصمیمی بزرگ سالانه از هر دو سو انجام نمی شود، بلکه برعکس موجی از نفرت و کینه و انتقام را پس از خود به جا می گذارد. چیزی که حسین قاضیان جامعه شناس می گوید در شکل گیری فضای منفی علیه مادرخوانده یا همسر پدر هم نقش دارد.
طلاق معمولا در جامعه ما با خصومت همراهه. ما خیلی به ندرت میشه ببینیم زن و شوهرایی که به این نتیجه برسن که به هر حال هر چی بوده، خوب یا بد، دیگه تموم شده و ما میتونیم با سلام و صلوات همدیگر رو رها بکنیم. یه بخشی از این اینه که خانواده قبلی زن و خود زن حتی ممکنه تلاش کنن زندگی جدید اون شوهر رو خراب کنن تا بفهمه که قبلا چه زندگی خوبی داشته و حالا نداره. برای این کار میرن به سراغ این که اون زن رو که نقطه ضعیف این ماجرا هست، زن جدید رو منکوب کنن. و یکی از اون راه‌ها اینه که بچه‌ها رو نسبت به او خیلی بدبین کنن و خانواده‌ها رو نسبت به رابطه این زن جدید با بچه‌هایی که از مادر قبلی وجود داشته. عامل‌های دیگه هم هست، مثل اینکه به هر حال مادر قبلی به فرزندش علاقه داره و گاهی اوقات باعث میشه فرزند از دسترسش دور بشه و حتی نتونه ببینتش و به این ترتیب اون دو تا زن به هم دیگه به مثابه یک رقیب نگاه می‌کنن که کسی زندگی رو انگار باخته و دیگری برده این بازی رو. فرهنگ پدرسالارانه هم در این زمینه نقش داره، برای اینکه این زن جدید یا زن بابا حق نداشته کسی رو دوست داشته باشه که یه زن دیگه‌ای داشته یا بچه داشته، ولی مرد محقه که مثلا بره با یه زنی که بچه داره ازدواج بکنه و او به این ترتیب منکوب نمیشه و مورد انتقاد